يا إمام المرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح متحر الإمام شهدای والا مقام اسلام و همه حقداران منصفات اهدا می کنند. دعای مکارم الاخلاق می خوندیم، رسیدیم یک فرازی که چند تا از اخلاق کریمه را از خدای متعال به خصوص مورد تأکید قرار داده بودن. آخر این فراز این بود: و لزوم الجماعه و رفض اهل البدع و مستعمل الرأی المخترع. در جلسه قبل مقداری درباره لزوم جماعت بحث کردیم که یکی از حکمت‌ها در تشریع بسیاری از احکام و روش های تربیتی انبیاء پیغمبر اکرم و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین این است که در بین جماعت مؤمنین اختلاف ایجاد نشه تا بتونن از همدیگه بیشتر بهره‌مند بشن. اراده خدا بر این تعلق گرفته که در این عالم انسان ها به وسیله همدیگه منتفع بشن، هم برای امور مادیشون هم برای امور معنویشون. یعنی اختلاف ایجاد بشه، این رابطه ضعیف میشه و کم کم ممکنه به اثرهای بازار منفی منتهی بشه. اصل این مسئله یک ارزش مهمی است که حتی مقدور باید حفظ. خب این اختلافاتی که ممکنه در جامعه پیش بیاد، بخشش مربوط به افکار و اعتقادات و ایناست، بخشی مربوط به روش‌های عملی و اجرایی، بخشش هم اختلافاتی است که در عمل به خاطر اینکه هر گروهی منافع خودشون رو می‌خواد تضاهم پیدا میشه بین منافع و اینها، منشه اختلاف و تا حتی جنگ ها ممکنه میشه. بخش عظیمی از اختلافاتی که در بین امت های انبیا و از جمله امت اسلام اتفاق افتاده، اختلافاتی است که ابتدا از فکر و اعتقاد شروع شده، بعد کم کم به روش ها و رفتار ها و نهایتاً به درگیری ها منجر شد. اینه که در رفتار اولیاء دین دقت شده که حتی المقدور زمینه اینجور اختلافات پیش نیاد و اگه اختلافاتی هم ضرورت داره، طبیعی هست، قابله رفع نیست، به عمل کشیده نشه، خیلی جدی گرفته نشه، باش مدارا میشه، مماشات میشه، به عمل سرایت نکنه. این که حالا برای توضیح این که اصلا چجور میشه اختلاف پیدا میشه در فکر و رفتار انسان و منتهی بشه به رفتارهایی که موجب ضرر برای جامعه اسلامی و نهایتا برای افراد مسلمان. یه سلسله اختلافات در عقاید و افکار هست از ناحیه قصور فهمه. ما همه انسان ها از بچگی که رشد میکنیم در زمان کودکی غیر از حسیات چیزی را درک نمیکنیم. تدریجا با تلقینات و اینا یه سلسله مفاهیم اعتباری و خوب و بد و زشت و زیبا و از این حرف هم یاد میگیریم و میپذیریم. بعدها کم کم در خانواده های متدین پدر مادرها تلقین میکنند بچه ها که حقایقی هست دیدنی نیست، با حس درک نمیشه. وجود مساوی، به تعبیر طلبیگی، وجود مساوی با مادی محسوس نیست. و بالاخره اولش در هر خانواده متدینی توجه به خدای متعال، ابتدا این بچه ها تصور میکنند خدا هم یه موجود است مثل انسان ها. اینی گاهی سوال میکنند خدا کجاست؟ پدر مادر میگن بالای آسمان ها، در عرش، در نمیشی. به هر حال ابتدا برای بچه قبل از سن بلوغ، در اوائل سن رشد، اصلا میسور نیست که معنای مجرد و موجودی که جسم نداره، چشم و گوش مادی نداره، نمیدونم این عوارض ها نداره، وزن نداره، سنگینی نداره، اصلا براشون میسر نیست تصور همچه موجودی. اینه که هر قدر هم بهشون گفته بشه که خدا هیچ مثل و شبیهی نداره، اینا در عمق ذهنشون یک تصوراتی از اجزان داره. طبیعی هم از چاره یه مدیش میست در بچه ها، چاره یه مدیش. ولی کاش فقط منصر به بچه ها بود. بعضی بچه های 80-90 ساله هم از سرندم اینجور میمونن، نمیتونن تصور کنن یه موجودی که این عوارض مادی، این محدودیت هایی که در مخلوقات هست، اینها اصلا نداشته. یه جوک معروفی هست که یه کسی صحبت از درباره خدا بس میکردن، گفت چشمای خدا چجوره؟ گفتن چشمی مادی نداره. گفت گوشاش چجوره؟ گفتن گوش حسی نداره. پلان گفت بالاخره یکی یکی دست و پا و اینا. گفتن اینجور نیست. گفت پس بگو چی نیست. گفت نه چشم داره، نه گوش داره، نه دست، نه پا، دیگه چیزی نیست دیگه. یعنی وجود را مساوی میدونه با محسوس بودن. اگه اینا را نداشت پس وجود نیست، خیال. و همین منشأ این بود که بسیاری از کسانی که با انبیا و اینها مواجه میشدند بگن نه خرافات، اوهامه و چیزهای دیگری بعدش دنبالش، که حالا اگر فرصتی شد به بعضی از اونا اشاره میکنم. اینجور اعتقادات غلط، کج فهمی ها، منشأش قصور فهمی. این هنوز عقلش رشد نکرده تا بهتر بتونه این چیزا رو درک کنه. در روایات هم این معنا اشاره شده بود، اینکه با چنین مردمی که هنوز عقلشون ضعیفه و اینا مدارا کنید، بهشون اصرار نکنید که مطالب دقیق رو درک بکنند و اینا. اون روایت معروفی است که نملت صغیره، مورچه ریز هم خیال میکنه که خدا هم دوتا شاخک داره، چون مورچه ظاهرن اگه شاخک نداشته باشه درست نمیتونه راه بره و مسیرش رو تعیین. خیلی احساس نیاز شدید داره به این شاخک. تو روایات هست که مورچه خیال میکنه خداش هم خدا هم دوتا شاخک داره، نداشته باشه و چجور راه میره، چجور زندگی میکنه. اینه که با کسانی که فهمشون ضعیف است و اینا خیلی سر به سرشون رو نگذارید، باشون مدارا کنید تا تدریجا به حدی که ممکن هست عقلشون ترقی و تکامل پیدا کنه، بهتر درک بکنه. ولی نهایتاً امثال ماها برو 80 سالم درس بخونیم و بحث و تحقیق کنیم، به عمق مطلب اونچون که باید شاید نمیرسیم. پیغمبر اکرم اون حدیثی که شیعه و سنی نقل کردن، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من نمیتونم حتی ستایش تو کنم اونجور که اقتضای نعمت های توست، اقتضای کمالات توست. انت کما اثنیت علی نفسک، بخوام ستایش تو کنم باید همونجا که خودت گفتی اونا رو بگم. به هر حال این اندازه خواهناخواه ممکنه در بحث های اگه اتفاق بیفته کسانی هم اشتباه بفهمند، اعتقادات نادرستی هم پیدا کنند، ولی چاره ای نیست. داستان موسی و شبان هم که معروفه، دید موسی یک شبانی را به راه که داشت مراجعات با خدا میکرد و گفت خدایا کجا هستی که من بیام برات خدمت کنم، دستتو ببوسم، سرتو شانه بزنم. حضرت موسی ناراحت شد و گفت چی میگی اینا، کفر داره میگی، این حرفا نزن. من دیگه چی نگو، والا اون موسی پیغمبر میگه نگو، خب چش. بعد وحش شد به حضرت موسی که چرا این بنده ما را از مناجات با ما منع کردی. اون فهمش همین، اون بزن اونجوری که میفهمه همون با ما صحبت بکنه، اون از اون میپذیریم. بیش از این توان جارن دارن درکش. مراتبی از این قصور فهم در امثال بنده هم هست. اونهایی که ترقی میکنه عقلشون رو تکامل پیدا میکنه، خدا بهشون عنایت میکنه و نورانیت معنوی پیدا میکنن، یه چیزهایی میفهمن که وقتی مقایسه میشه با اعتقادات امثال بنده باید ما رو کافر بدونن. این بخشی در اینه که اصلا نمیتونه تصور کنه اون معانی رو. بخش دیگری که مشابه این هست اینه که وقتی به منابع دینی مراجعه میکنه، آیات و قرآن، روایات و اینا، معانی میفهمد که برداشت میکنند این معانی که درست نیست. خب حالا چرا؟ باز این بحث مفصلی است، من فقط اشاره ای میکنم. قرآن که نازل شده برای اینه که به عموم مردم ایستایی رو بفهمونه. اگه به یک زبانی صحبت بکنه و یه حقایقی رو با یک مفاهیمی بیان کنه که مردم نفهمن چیه اینا، خب چه فایده داره اینجوری دارن؟ اگر راجع به خدا صحبت کنه اما یک الفاظی رو به کار و اختراع کنه برای اون معانی حقیقی خدا که مردم نمیفهمن اصلا، اینجور بیان هیچ کمکی نمیکنه برای ایمانشون، برای رشد معرفتشون. اگر بخواد صحبت بکنه باید یه جور زبان، با یک زبانی صحبت بکنه که معانی کشدار را بپذیره. یکی از اسرار این که ان القرآن زهرن و بطنن و لبطنه بطنن الا سبعت ابتون یا الا سبعین بطنن، حکمتش همینه که اگر فقط یک جور صحبتی بکنه که همون حقیقت را در امکان داشته باشه، الفاظی را وضع بکنن برای یک معانی که فقط همون در مورد خدای متعال صدق میکنه و حق شهدان میکنه، دیگران چیز سر در نمیارن از این یعنیش. چون ما چیزی را میفهمیم که مشابهش را درک کرده باشیم، تجربه کرده باشیم. اصلا هیچ مشابه شما درک نداشته باشیم هیچ تصوری نمیتونیم بکنیم، مگر به نوع من تشبیه. پس کتاب های آسمانی و بیانات انبیا و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هم باید طوری باشه که کسانی هم که حالا ولو خیلی هم عقلشون کامل شده و اینا، ولی باز هم نسبت به حقایق اصلی قاصرن. و اونایی که نازلتر هستن بالاخره همه باید از این است خودل ناس، برای همه مردم نازل شده قرآن، همه باید استفاده کنه. یه جوری باید باشه که هر کسی به اندازه فهم خودش بتونه یه بهره ای ببینه. این از یک طرف همون منطبق میشه بر این که قرآن کریم دارای بطونی است، بطنی دارد، زیر اون بطن با بطن دیگری است که اون بطن اول نسبت به اون حکم زهر را پیدا می‌کند. تا 70 معنا در بعضی روایات هست، تو در تو معانی داریم. به خاطر اینکه هر کسی در یه حدی هست یکی از اونها را بفهمه. اونایی که در حد ساده متعارف هستن همون به زهر قرآن اکتفا کنن، همون معنایی رو که در عرف مردم از این کلام استفاده می شده همین رو بگیرن و استفاده. اونایی که معرفت بیشتری دارن یک بطنش ها و همینطور تا بطون نهاییش. و شاید این که بعضی از آیات قرآن متصف شده به متشابه همین. حالا بحث محکم و متشابه در تفسیر مفسرین بیان فرمودند و بنده اهلش نیستم، بگرم باشم حالا وقت درس تفسیر نمیگیم. خب این صریح قرآن که ما قرآن را بر شما نازل کردیم، منه آیات المحکمات و اخر و متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله. آیات قرآن بعضیش متشابه هستند. افرادی که ریگ تو کفش دارن دنبال فتنه هستند، اینها میان دنبال همین آیات متشابه میگیرن تا بتونن ازش سوء استفاده کنن برای اغراض خودشون. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. و حالا برای اینکه از متشابهت استفاده بشه تدریجا و با امعان و دقت و اجتهاد و تزاید علم، باید سعی کرد اینا را برگردون به محکمات، یعنی از محکمات استفاده کرد برای اینکه معانی متشابهات رو بهتر بفهمه. لااقل حدود عدمی برایش تعیین کنن، میگن این نیست اون نیست. خدا رو ما نمیتونیم تصور کنیم، ولی میتونیم بگیم خدا جسم نیست، جوهر نیست، عرض نیست، نمیدونم چی، دیدنی نیست، شنیدنی نیست. اینا رو میتونیم بگیم اوصاف منفی. لااقل با اینها بشه بفهم لیس که مثلی شیء، یکی از محکمترین آیات قرآن. همه میفهم این مثل نداره. اینا میفهمن مثل نداره یعنی چی. اما حالا که مثل نداره پس چجوره؟ اونش همه نمیتونن بفهمن. هر کسی به اندازه معرفت خودش میفهمه. اگه کسانی روی اینها خیلی اصرار کنن که نه معنای صحیح اونه که من میگم، اون یکی هم میگه نه معنای صحیح اونه که من میگم، نتیجتاً چی میشه؟ درگیری و میرسه باب اختلاف باز میشه و به جاهایی منتهی میشه که نمیبایست بشه. پس یکی از علل اختلاف اول چی بود؟ قصور فهم طبیعی انسان بود. دوم اینکه وقتی ما مراجعه به منابع دینی میکنیم، منابع همه محکم نیست. محکم به همین معنا که یعنی احتمال معنای غلط درش نباشه، معناش اونچنان روشن باشه که هر عاقلی آشنا به زبان بفهمه همین معنا رو درک میکنه، هیچ بلو برگشت نده. ولی بعضی ها از بهانی هست متشابه هست. ثم استوى على العرش، خدا میفرماید آسمان و زمین رو خلق کردی. بعد خدا تفسیر ترجمه خودمونیش بخواهیم میکنیم و سوار عرش شد. ثم استوى على العرش، این معنای ابتدایش که هر عامی بخواد بفهمه چیه؟ باید جسمی باشه، عرش جسمی باشه، خدا هم جسمی باشه، بره اون بالاش، اون میشه استوى على العرش. این از متشابهات. باید این رو به کمک لیسمه کسی مثلی شی و ادله دیگری که میگن خدا جسم نیست، شبیه نداره، زهوه هزم نداره، مکان نداره، زبان نداره، به کمک اونها به فهم آدم که اقلا حدود عدمیشو درک کنه. اگه کسانی این کارا رو نکنن و به اون متشابهات اکتفا کنن، مخصر اگر ریگی در کفش داشته باشن، اغراضی دارن، میخوان به وسیله این اغراضشون به نام دین بر مردم مسلط بشن. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اونایی که در دلشون کجی و انحراف مرض دارن. در بعضی دیگه آیات هست فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. اونایی که مرضن دنبال همینا میگردن، یه آیه پیدا کردن که بشه یک معنایی رو برش تحمیل کرد که با اغراض اونها جور در بیاد. این همینه که اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فیتبعون ما تشابه منه. شبیه این تقسیم بین محکم و متشابه در روایات هم هست، بعضی روایات هم هست از به همین تعبیر که کلام ما هم محکم و متشابه داره، ناسخ و منسوخ داره، عام و خاص داره. پس علت دوم برای اختلاف در فکر و عقیده و بعضش هم رفتارها اینه که از الفاظ متشابه سوء استفاده میشه، تشخیص نه، تفکیک نشه محکم متشابه از هم دیگه و متشابهات رو طبق دلخواه خودشون تفسیر کنن اونجوری که معقرازشون میسازه. این در عالم زیاد برخورد کردیم. معالم اشاره کنم یه نامه که همین چند روز پیش به دست ما رسید از یک کشور اسلامی، یه عالم اسلامی که عکسش هم رو فرستاده من، نوشته بود در این کشور ما کسانی هستند که اینجور اعتقادی دارن در مورد تساوی حقوق زن و مرد و ارث زن و مرد. این آیه که صریحا می‌فرماید للذکر مثل حظ الانثیین، میگن این از متشابهاته، نمیشه بهش عمل کرد. مثلا آیه ای که مثلا هنم شکیه که اونها مثل شما هستند یا لهن مثل الذی علیهن، به هم اینا توسط میگن اینا محکماته، اون متشابه نمیدونی منظور چی. در صورت که این آیه هیچ محکم، ملاک محکم و متشابه چیه؟ خود همین تعبیر محکم و متشابه که از چیزهاییست که دستاویز میشه برایشون. و محکم یعنی چی؟ به دلخواه هر کسی بچه اومد بگه من میگم محکمه یا متشابه. به هر حال این سوء استفاده از الفاظی که تابع یک معنای غلطی را دارند یا حتی ظاهر ابتدایش معنای نادرستی است، مثل همین ثم استوى یا جاء ربک. جائه ما میفهمی یعنی یک کسی منتقل بشه از مکانی به مکان دیگه، معنی که ابتداء میفهمی به همینه. آیه میکنه و جائه ربک و الملک و صفن صفرا، آدم هم چه خیال میکنه یک خدا مثل یک فرمانده ارتشی از جلو میاد، ملائکه هم پشت سر یکش رژه میرن، قیامت که میشه خدا بیاد بسه. چرا؟ چه دلیل؟ جائه ربک الملک و صفن صف، صف در صف ملائکه میان، اول خدا جلو هست اونان پشت سرش اینجور میدن. این ها همین موجب پیدایش مجسمه، طوایف مجسمهی که در طول تاریخ توی تاریخ علم کلام و فرقه ها و اینا هم ذکر میکنند. در روایات در کتاب های رسائل عملی هم گاهی میگن که آیا مجسمه پاکن یا نجسن، حلالن، پشت سرشون میشه نماز بخونن یا نه، حکم مسلمان دارن یا نه، بحثای فقهی داره. در مقام مجسمه از اینجا پیدا میشه. استنادشون به همین آیاتی است که از متشابهات اینا. اگه بخواد خدا برای مردم یه جوری صحبت کنه، اگه یه جوری صحبت کنه که هیچکی چی نفهمه، خب چه کتاب هدایتی میشه؟ اگه بخواد یک کتابی یه جوری صحبت کنه، باید چیزی باشه که مفاهیمش رو خود مردم داشته باشن. اون وقت با قرائن بگه این مصداقش درست نیست، یه مصداق کامل تری داره. مثلا جایه وقتی کسی از جای غایب از میاد اینجا پیش شما، شما درکش میکنید، حضورش رو درک میکنید. یعنی خدا رو شما درک نمیکردید، اونقدر ظهور پیدا میکنید در عالم قیامت که مثل کسی که غایب بود آمد میبینیدش، شما الان درک میکنید که در حضور خدا هست. منظور اینه. ولی خب چجور بگن به مردمی که هر کسی در حد فهم خودش اینا استفاده کنه. وجود متشابهات در بیانات انبیا که مواجهند با طبقات مختلفی از مردم از لحاظ فهم و معرفت و میخوان همه اینا را هدایت کنن، بهترین راه اینه که زبانی را انتخاب کنن که مراتبی در معانی و حقایقش باشه، هر کسی یه مرتبهشو میتونه استفاده کنه. اونی هم که اصلا نمیتونه معنی مجرد را درک بکنه یه بهره ای از این ببره، مثل شبانی که موسا باش بواجه. پس این عامل دوم باز به قصور فهم برمیگرده در ادله لفظی، فهم معنا از الفاظ کتاب و سنت موجب اینه. اینها هیچ ضرورتی نداره که آدم بگه اون کسی که معتقد شده به این اصلا ضد خدا بوده، ضد دین بوده، قصد سوئی داشته. اون قسم اولش که بدیهی است، فرض اینه بده که بیشتری نمیفهمه، میخواد بفهمه، علاقه هم داره، خدا رو دوست داره، میخواد هر کاری از خدمتی از دستش برمیاد برای خدا به خیال خودش انجام میداد. یک کسی که دوست داره میخواد بهش خدمت کنه، میگه خدایا دوست دارم، میخوام برات خدمت کنم، چه کنم؟ دست کت بوسم، دست تو ببوسم، کفش تو جوف کنم، سر تو شانه بزنم؟ چون این چیز دیگه بلند نیست خدمت کنم. اگه بگی اینها نگو، اصلا فکر نکن، اون میتونه با خدا سر رو حرف بزنه. برای او همین قبوله. تحمل نکنید به این که بگید نه حتما باید تو، ولی باعث میشه دست از دین و همین ارتباطی هم که براش باید سر برد. این هیچ وقت از روی عمد، از روی سوء نیت نیست، نمیتونه بیشه از این. قسم دوم هم ممکنه کسانی واقعا سوء نیتی نداشته باشن، میخوان استفاده کنن از کتاب و سنت، منتها این متد استفاده از کتاب و سنت ها که ارجاع محکم متشابهات محکمات هست، کشف ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید، اینا را بلد نیستن. به یه آیه مراجعه میکنن، ذهنشون میگیره، همون را خیال میکنن که همون معنایی که ابتدا به ذهنشون میرسه این تمامه، در صورتی که اینجور نیست، باید به کمک آیه دیگری رفع تشابهشون. این همین در روایات هم هست. ما حالا راه دور نریم، در میان شیعیان خود ما که فرقه حقه هستند، بر عقیده خودمون در اسلام رو بهتر از همه شناختن به برکت تعالیم اهل بیت، دوستانی که افرادی هستند با کمال خلوص اما اشتباهات بزرگی مرتون مبتلا شدن در اصل همین قصور فهم، سوء نیت کرد نداشتن. بنده بعضی از این اشخاص رو دیدن در همین شهر. بعد نیست حالا اشاره بکنم، خیلی ها شاید نشنیده باشن، ندونن، اوائلی که اومدیم خب سال 32 بود، یه آقایی بود در روبروی مدرسه حجتیه، منزلش بود، مدرسه حجتیه روبروش دیگه باغ بود، همه این ساختمان ها و اینا صفایی و اینا اصلا وجود نداره، فقط یه گوشه یک خونه ای بود. اون خونه هنوزم هست، اگه مورد اون طرف دقت بکنید پشت بانک صادرات یه خونه یه چراغ کم نوری توش روشن میشه و اینا. این خونه یک شیخ محترمی بود، اسمش شیخ رضای چاله عصاری بود، حالا اطراف تهران، بسیار آدم متعبد، مقید، فقط موقعی که میخواست بره حرم تو خیابون اینا دیده میشد، وقتهای دیگه از خورم بیرون نمیومد. ریشه حنایی داشت و وقتی هم بیرون هم میمد عباشو سرش میکشید میرفت به حرم و برمیگشت سرش زیر مینداخت میرفت. ایشون اخباری بود، عالم اخباری بود، خیلی خیلی روایت هم زیاد حفظش بود، چند تا کتاب هم در روایت و اینا نوشته. به ادهیم از اله قلیلی از طلبه ها بودن که با ایشون ارتباط پیدا کرده بودن و به همین خاطر تقواش و ظاهریش و تعبدش و عبادیاتش و اینا ارادت پیدا کرده بودن. ایشون مثل همون عقایدی که شنیدید اخباری ها دارن، خدا، پیغمبر، امام، همه چیز سر جای خودشه، ائمه معصومین، ما باید همه احکام رو از اونا یاد بگیریم. اما چگونه بفهمیم که نظر پیغمبر امام درباره فلان مسئله چه بوده؟ اگر آیه صریحی باشد خب، وقتی وضو میگیرید اینجور صورتتون بشورید و دستتون بشورید خب، همه میفهمن، اختلافی هم درش پیش نمیاد. اما هم در همه احکام که با اینجور آیات نداریم. بعد چه کنیم؟ بریم سراغ روایاتی که اینا را توضیح میده. در روایات هم هست، اگر در موردی آیه پیدا نکردید رجوع کنید به کلمات اهل بیت صلوات الله. خب رفتیم و نبود، روایتی پیدا نکردیم، یا دو تا روایت متعارض پیدا کرد. یه روایت میگه کار انجام بده، یکی میگه نده. گرایش اخباری ها اکثرشان، حالا البته اونا هم ضعف و شدت داره در اعتدالشون و افراد تفریدشون، گرایش عامشون اینه که اونجایی که روایات متعارض هست، به ایه ما اخذت من باب تسلیمه وسعک، این راهیست که توی روایتی اشاره شد. اگر دو تا روایت متعارض به شما رسید، تسلیم هر کدومش، هر کدومش گرفتی اختیار داری، میتونی هر کدوم، یعنی تخییری در عمل. به ایه ما اخذت من باب تسلیم وسعک، وسعت داره برای تو، میتونی. خب فقهایی که اصولی هستند به این اکتفا نمی کنند، میگن این مال مورد داره، اما اینجور نیست که هر جا ما دو تا حدیث متعارض دیدیم فوراً بگیم با هم دیگه باید مثلا اینجا تخییره کدومش رو دلشو خواسته. همین زحمات زیادی می کشند که اول در سندش دقت کنیم ببینیم اگر سندش مخدوش هست، کسی بوده که اعتباری نداشته، بفهمیم اون سند معتبر نیست، روایتش هم از اعتبار میفته. دیدیم اکثر فقهای بزرگی که اون زمان بودن، کسانی که حتی مورد تأیید ائمه اطهار وجود مقدس ولی است ارواح فدا بودن، مثل شیخ مفید، اینها هم همین راه را رفتند، یعنی دقت‌هایی کردن و یه روایتی رو مثلا با اینکه که دست ما میرسه طبق نظر اخباریه میتونیم بهش عمل کنیم، الان گفتن نه اونا رو اعراض کردن ازش. از قرائن زیادی میفهمن که این روایتی که این همه بزرگان ازش اعراض کردن نقصی داشته با نمیدونیم. این اعراض اصحاب از یک روایت عهد روایت متعارضه یکی از راه‌هایی که اصولیین بهش میرسند و اعمال میکنند برای ترجیح یکی از این دوتا روایت بر دیگری و نظیر اینها. و این همه علم و اصول که علم عظیمی شده با این وسعت و این حرف ها در اصل دقت در همین چیزا شد. اونا میگفتن علم و اصول چیه، این حرف ها مال اهل بیت نیست و ما هم میبینیم دوتا روایت داره، هر دو شرط دو میخوای عمل کن. منظورم اختلاف در فهم. بنده هیچ در ذهن خودم باور نمی کنم که مرحوم عاشق رضای چاله حصاری غرض برزی داشت، واقعا دلش بخواست روش اهل بیت عمل کنه، بیش از این کشش نداشت. این معناش این نیست که این سوء نیتی داشت میخواست ایجاد اختلاف کنه در ادعایی هم نداشت، تبلیغی هم نمی کرد، یه گوشه هم یه خونه ای داشت و بعدم وصیت کرده بود همونجا دفنش کنند. الان همون مدفنش تو همون خونش، خونه که هیچ چراغ روشنی داره، به خاطر همینه که مدفن ایشونه، اونجا بعضی از دوستانشون اینا میان فاتحه می خونند. این داستان سر دراز دارند به اختلافات اصولی و اخباری بین فقهای شیعه معروفه و عرض کردم مراتبی هم داره از لحاظش ضعف و شدت. در طول تاریخ هم بعضی از شهرها بوده، اصلا بیشتر مرکز اخباریین بوده، بعضی از شهرها بیشتر مورد اصولی بوده، حالا اسم نبرم. الان هم بعضی از کشورها هست که گرایش اخباری هنوز درش رواج داره، کشورهای خلیج و اینا هست وضعیتش، ولی در ایران تقریبا دیگه منسوخ شده، کسی گرایش اخباری نداره. از زمان مرحوم شیخ انصاری به بعد تقریبا رو به ضعف گذاشت گرایش اخباری گرده. به هر حال این اختلاف است. وقتی می‌فرماید خدایا به من توفیق بده لزوم جماعت برای اینکه حفظ جماعت بشه، اختلاف نشه، چیکار کنن؟ اینا که هر سال دیگه برای دو تا گرایش. در اونجایی که اختلاف‌ها در اثر قصور در فهم، به خاطر قصور عقل باشه، مثل اونایی که معنی فکر میکنن اگه خدا جسمی انداده باشه اصلا وجود داره، اون معفوه. لزوم جماعت در اونجا چیه؟ اینه که سر به سر شده نگذارید، بگید شما بگو اونایی که خدا گفته هرچی خدا اراده کرده همون درست معنیش، همین اندازه بگو کافیه براشون. حالا سر به سرش بگذارید آقا نه اینجور جسم میشه پس این مخلوقه، نمیدونم چنینه چنانه، کفر شرکه، هیچ فایده ای برای اون نداره، اون نمیتونه بفهمه، به ایجاد شکافی هم میشه، خودش هم متحیر میشه، گاهی با اسناد اصل دین شکل میکنه. لزوم جماعت در مواجهه با چنین کسانی مدارا و مسامحه و اینها هست، آدم بفهمه حدشون را، در همون حد فهم ازشون توقع داشت. البته این اصل مراتب دارد، فقط منصر به اینا نیست، بعدها یه مرتبش هم شامل مثل بنده هم میشی. در بعضی از چیزهایی که عقل من هم نمیرسه باید با من هم مدارا کرد. این مدارای در عمل منافات نداره با اختلاف در اعتقاد و فکر. من باید اون رو که میفهمم با حجت پیش خدا دارم خدا به قبول داشته باشه. به خاطر مدارای با دیگران نباید اعتقادم رو عوض کنم. این همین در یک مراتبی در عمل هم میاد. اختلاف شیعه و سنی. خب یه وقتی کسی در یک محیطی هست که نمیتونه واقعا حقانیت شیعه رو بفهمه. من دیدم در همین کشور بعض افرادی که در یه محیطی بودند دور از محیط‌های مقدار مسلمان که اکثریت یا قریبه به اتفاق اهل تسنن بوده، هیچ غرضی من از اینام نداشته، بسیار نسبت به انقلاب و اسلام و امام و اینا هم علاقه داشته. در بعضی جاها اتفاق افتاده که ما مثلا با اونای مشارکتی داشتیم، عضویت در یک مجمعی. باور کنید این شخصی که اهل تسنن بود و نمازشو دست بسته میخوند، عرض کنم و احکامشون طبق فقه خودشون عمل میکرد، شافعی بود، اظهار محبتش محبت صادقانش از بعضی دوستان خود ما بیشتر بود. تو مجمع رسمی که میشستیم ما اگر پهلوی من یک کسی دیگه نشسته بود میومد وا میستاد تا اون بلند بشه بشینه پهلو. سنی هم بود، منم شیعه هم بودم، میدونستم. یه روز اتفاق افتاد توی اتاق ما دو نفر بود تا در اون جلد مجمعه مال خبرگان رهبری بود. ایشون شروع کرد از اهل بیت تعریف کردن و از پدرش که قطب یک فرقه ای از اهل تصنم بود. و پدر من قطب فلان مرخ فرقه بود، در فلان شهر زندگی میکرد و مردم مسلمان علاقمندان ایشون میومدن دسته ایشون رو میبوسیدن و عقب عقب میرفتن بیرون، از در بیرون میرفتن، اینقدر به عنوز احترام. و ما ندیدیم جلو هیچ مقامی بلند میشه، استاندار، فرماندار، کسی میومد اینا، اونا هر که میومد اونا احترام میکردن و میرفتن، او جلو کسی بلند نمیشد. فقط اگر اولاد فاطمه زهرا وارد مجلس میشد تمام قد بلند میشد. پیر شده بود، اواخرش دیگه نمیتونست از جاش بلند بشه. وقتی میفهمید سید وارد مجلس شده، میگفت زیر بغل منو بگیرید بلندم کنید، اولاد حضرت زهراست. سنی هم بود، دست به سر نماز با هم صحبت کردم اینا. بعد من بهش گفتم تو از ما شیعتر هستی پس برو میشی. گفت نه، دیدی من نماز دست بسته میخونم، قائل به عرض کنم که خلفای اربعه هم هستم و سنی هم من، ولی ما علاقمون به اهل بیت و به خصوص از زهرا اینجوری است. بعدم افراطیون و سلفیون و اینا شهیدش کردن، همین آقا رو. من به عنوان یک شخص که جلساتی با ایشون داشتیم و اینا داشتم، نمیتونم باور کنم که این غرض مرضی داشت، هیچ انگیزه ای نداشت برای این، نه اظهار محبت به شیعه، به اهل بیت، به مثلا یه طلبه مثل بنده، حالا هیچ دایی نداشت، نه نفعی از من بهش میرسید، نه خوف ضرری از من داشت. یه جلسه هم یه وقت ما را دعوت کرد به اون شهرشون، رفتیم سخنرانی کردیم و چیزای ما میزبانای ما هم اهل تسنن بوده. بعد یک نامه ای نوشته بود برای مقام معظم رهبری که تشکر کرده بود که فلانی اومده و اینجا، و خودش میگفت، حالا من نخوندم اون نامه رو، اون نوشتم که اگر کسی میاد اینجا برای تبلیغ مثل این باشی. خیلی اظهار من باور نمی کنم این غرض مرضی داشت، اما اینجور فهمید. در یه محیط بود، بزرگانی که اقطاب اونا بودن به اونا ارادت می‌ورزید، خاک پاشون رو برای تبرک می‌بردن، از باور نمی‌کرد که زمان پیغمبر کسانی که پدرزن پیغمبر بودن اینا اختلافی با پیغمبر داشته بود. حدس می‌زدند اینا اختلافات بعداً پیدا شده، بعضی افراطیین شیعه اینا رو جهل کردن. بلاش معنی نداره دو تا پدرزن پیغمبر باش به اختلافی داشته بود، چند اینم هیچ وقت اظهاری نکنه، نهی نکنه. از و از اون طرف نسبت به اهل بیت اون علاقه رو داشت، به خاطر روایاتی که بود، آیاتی که بود، خود اهل تسنن اینا رو نقل کردن، اینا رو عرض کردن. برای اینکه یه مقداری ما افراد تفرید در قضاوتمون و در برخوردامون نداشته باشیم. یک مسئله این است که در مقام اعتقاد قلبی و رفتار شخصی چگونه رفتار کنیم. هر کسی باید برای اعتقادش حجت داشته باشه، حالا تا میشه دلیل عقلی، بعد هم دلیل نقلی، مراتبی که از وضوح و حجیت داریم. صرف اینکه اکثریت اینجور گفتن یا کسایی اینجور، این حجت نمیشه. ما باید خودمون برای خودمون اعتقاد داشته باشیم. الحمدلله خدا ما را هدایت کرده به معرفت اهل بیت و طریقه ای که از اونا مأثور است و بزرگانی بر ما منت گذاشتن، این طریقه را ما یاد دادند و الحمدلله این روزم در این عصر امام رضوان الله علی بعدم جانشین شایسته شون پرچمدار این مکتب هستند. ما هم افتخار میکنیم که خدای مکتب رو به ما تعلیم داد و باید هم بهش معتقد باشیم. کسی هم از ما بپرسه میگیم همین است و غیر از این حق نیست. اما این معناش این نیست که ما با هر کسی جوری دیگه فکر میکنیم دشمنی کنیم و حتما. اگر عنادی داره میخواد با حق مبارزه کنه، یا با شیعه به خصوص یا اصل اسلام دوکونه این بساطی که راه انداخته، البته باید باش مقابله کرد در همون راه معقولی که ما از امام و از جانشینش فرا میگیریم و گرفتیم. اما اگه کسی اشتباه کرده نباید اونچنان ما برخورد بکنیم که اگه زمینه هدایت هم درش هست دیگه این مسدود بشه، بگه با اینا نمیشه زندگی کرد، اینا حرف منطقی سرشون نمیشه. باید به جوری رفتار کنیم میفرما اهل منطقی تا اون اندازه ای که دلیل داریم حرفی بزد، اگه درست یه جایی گفت بگیم این شما درست، حالا یه حرف عادی. یعنی رفتار ما طوری باشه که اون احساس کنه میتونه معاشرت معقول داشته باشه با ما. اگه این راه باشه یک حجاب حاجزی بین دو تا فرقه مسلمان کشیدیم که هیچ امید این که بتونن یکی دیگری را هدایت کنه نیست. این رفتار نه اهل بیت پسندیدن، نه رفتار عملیشون اینجور بوده، نه روایات اینجور بیان میکنه، بلکه تجربه عملی نشانه موفقیتی درش هست. پس ما یک لزوم الجماعه در عمل داریم، یکی اتباع از جماعت در فکر و اعتقاد. صرف این که یک اکثریتی یک نظری دارن این پیش خدا حجت نمیشه برای ما که ما هم به همین معتقدیم چون اکثریت اینجور میگن. اگه اینجور بود انبیا از اول که میومد با تابع بت پرستا باشن چون اکثریت اونا بودن. اگر نباید مخالفت با اکثریت مردم کرد. حالا بعضی هایی که فی قلوبهم زیغان میگن امام فرمود، امام خمینی رضوان الله علیه، ایشون فرمود میزان رأی ملت است. مگه نگفتی شو؟ حالا میزان رأی ملت یعنی اگر ملت گفتن خدا دوتاست باید ما بگیم خدا دوتاست؟ اون کم کلام متشابهه. باید ببینیم در چه موضعی این را گفت. مطلقا گفت رأی ملت در هر امر شرعی و غیر شرعی حجت اون میزانه؟ خب ما را شده که خط قرمز بکشیم ما روی قرآن و سنت و مذهب و دین. همه وقت ببینیم مردم چی میگن، ما میگیم هرچی شما میگید. در مقام اعتقاد، در مقام رفتار شخصی ما که با دیگران تضاهمی نداره، ما وظیفه خودمون رو باید عمل کنیم. اگه خلاف بکنیم مؤاخذیم، باطل عملمون. اما اونجایی که مصلحت اقوایی در حفظ این وحدت هست که در جلسه قبل عرض کردم، اونجایی که مواجهی با یک دشمن مشترکی، اونا میخوان دنبال به یک بهانه‌ای بگردن که بین مسلمان‌ها اختلاف ایجاد بکنن، ما این بهانه رو نباید به دستشون بدیم. نمونه بارزش که بسیاری از فقها فتوا دادن در حج هست، گفتن شما برید به امام این مسجد الحرام اقتدا کنید، مثل اونا هم نماز بخونید، نمازتون قبول است، ثوابش بیشتر از اون نمازیست که طبق فتوای خودتون عمل کنید. البته بعضی ها احتیاط کردن که وقتی اومدید مثلا در منزل اعاده کنید، ولی امام میفرمید و بنامه هیچ اعاده هم نمید. دستور اهل بیت هست. ما برای حفظ وحدت مسلمین، برای اینکه دشمن طمع نکنه در ما، باید طبق این عمل کنیم. هم روایت داره، هم مساله اسلام اقتضا میکنه و این قبول هیچ آدم نمیخواد. این در عمل لزوم الجماعه اینه. اگه کسانی فکر میکنن آقا یک کسی یه اعتقادی داره برای خودش داره، ما چیکار داریم؟ هرچه همه میگن ما میگن. همه که یعنی برو تو بازار از مردم بپرس، عموم افرادی که چندان معلوماتی ندارن. این حرف حرف پذیرفتنی نیست. این حجت شرعی برای هیچ کس نمیشه. من در دلم باید اعتقادی داشته باشم که برایش حجت دارم. رفتار شخصی من اونجایی که تضاهمی با مصالح اسلامی نداره، باید طوری باشه که حجت شرعی داشته باشه. مرجع تقلید هم اجازه بده. اگه خودم مجتهدم اجتهاد کنم. خب اینجا حالا یه مسئله مطرح میشه. این نتیجه که از اینجا گرفته میشه که در بعضی جاها ما در عمل باید تبعیت کنیم از کسانی، با اینکه میدونیم رأیشون درست نیست. میشه این کار رو کرد یا نه؟ یکی از چیزهایی که ممکنه کسانی بهش استناد کنند بگن که نه این صحیح نیست، گار همینه که در ذیل این فراز از دعا آمده و رفض اهل البدع و مستعمل رأی المخترع. از خدا میخواد خدایا به من توفیق بده که اونهایی که بدعت گذارند و اهل بدعت هستند، من اینها را ترک کنم، ازشون دوری کنم. رفض و اهل البدع و مستعمل رأی المخترع، از کسانی که عمل میکنند به رأی های من در آوردی، از اینا مخترج. آیا برای حفظ وحدت میشه از اینا تبعیت کرد؟ در شرایط عادی آدم میگه اینو حجت، اینا اینجور میگن، چه فرق میکنه؟ ما برای خدا باید اظهار خضوعی بکنیم، حالا چه اینجور بکنیم چه اونجور، چه دست بسته باشه چه دست بسته. مثلا اینجا باید ببینیم که اصلا اونایی که بدعت گذار بودن به معنای اون بدعتی اصطلاحی که در اینجا به کار رفت. بابی در اصول کافی داریم، باب البدع و المقاییس. این چی بوده و کجا میشه از اینها متوقع کرد و چرا نمیشه؟ وقت گذشته، اگه حیاتی بوده توفیقی، باز این بحث بدعت رو، پیدایشش رو و کیفیت برخورد با اون را انشاءالله جلسه بعد عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.